شادی تولید بکنم، میخوام خدمت بکنم، میخوام از اسرار این عالم سر در بیارم. ثروت داره میره عزیز من، مثل آبیست که گفتن داره یک در بغداد یک یخ فروشی بوده بیچاره فریاد میکرده که مردم به داد من برسین، سرمایه‌ام داره آب میشه. ما این سرمایه‌مون داره آب میشه، سرمایه رو یه خرجش بکن، یه جایی بده، یه چیز موندگارش بکن، وگرنه ضایع و باطل میشه. بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بقیه همه زیان میکنن.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. شما برنامه اشراق رو میشنوید. برنامه اشراق تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در حدود 15 دقیقه در اختیار داره مباحثی رو مطرح کنه در زمینه آموزه‌های اصیل عرفان اسلامی بر اساس آیات کریمه قرآنی. گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی و همچنین رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان سلام و تهنیت دارم.
درود بر شما. در مورد جایگاه انسان در هستی صحبت می‌کردیم در برنامه‌های گذشته و اینکه آیات کریمه قرآنی چگونه توصیف می‌کنند انسان رو. بیان فرمودید ماجرای تعلیم اسما به انسان رو و اینکه فرشتگان در ابتدا مخالفت کردند با خلقت و آفرینش انسان بر اساس تجربه پیشینی که داشتند و خداوند فرمود که من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید. و بعد بحث تعلیم اسماء الهی و اینکه انسان مظهر جامع اسماء الهی هست. همین رابطه انسان و فرشتگان هست که در این بیت جلوه‌گر توسط مولانا که به نوعی گفتن مولانا مفسر قرآن هم هست و تمام آموزه‌های خودش رو تلاش کرده بر اساس آیات کریمه قرآنی ارائه بده. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. اون منزل و متن اصلی رو. اما حالا بحث ما در این برنامه در مورد اسماء الهی که فرمودید که انسان دریافت و تعلیم شده این اسما به انسان، نقش این تعلیم اسما در هستی انسان چیست؟ یعنی به صورت ملموس‌تر بحث کنیم. اگر این اسما الهی حقایق زنده زیشعور هستند به تعبیری که شما فرمودید و علم دارند به تسبیح گویی خودشون، انسان در حیات روزمره چه نسبتی برقرار میکنه؟ انسان به معنای کلی که اسما الهی رو آموخت، حالا با این علم خودش چه باید بکنه؟
در جلسات آینده باید بین به تفصیل بیان بشد که در واقع انسان خودش با اسما یکی خواهد شد. چون تعلیم مراتب داره. اگر در قرآن مجید جریان تعلیم اسما آمده است که خداوند همه اسما را به آدم تعلیم داد، نکته لطیف این است که از این آیه میشه برداشت کرد و این را به خدا نسبت داد که خدا میفرماید انسان هیچ محدودیتی برای به دست آوردن این اسما ندارد. این چنین نیستش که یک حدی از تعلیم و مرتبه از علم به انسان داده شده باشد. تمام مراتبی که به عنوان مراتب تعلیم است تا اینکه حتی انسان خودش عین اون علم و جان وجودش با اون علم به هم گره بخورن، همه این از این قرآن و از آیات قرآنی قابل استفاده است. حالا یک نمونه ملموسی را از تأثیر این اسما در عالم عرض می کنم. در کتاب اصول کافی، کتاب حجت که در باب نقش امامان معصوم در هستی صحبت می کند و همچنین انبیای الهی صلوات الله علیه اجمعین، اونجا می فرماید طبق یک بیان خداوند متعال 72 اسم دارد. البته اینکه حالا گفته 72 اسم بیانات گوناگونی هست. بعضی جاها میگه مثلا 1001 اسم، بعضی وقت میگه 72 اسم، بعضی وقتا 7 اسم.
یعنی این احصا دقیق نیست که ما بگیم این تعداد اسماء
در واقع رابطه کلی و جزئی است. به یک معنا همه اسمای اسمن، اون اسم شریف الله. این اسم شریف الله اگر باز بشه در اولین تفصیل یافتنش به صورت 7 اسم، حی و علیم و قدیر و مرید، سمیع و بصیر و متکلم، خودشو نشون میده. بازتر بشد اسمای دیگری از دل همین 7 اسم بیرون میاد، هی به صورت در واقع نزولی اسما ظهور پیدا میکنن. اما اون اسمی که جامعه همه اسماست خود اسم شریف الله است. امام صادق صلوات الله سلام علیه در یک بابی در کتاب الحجه کافی میفرماید خدا 72 اسم داره. آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیهم السلام، ایشون از این 72 اسم یک اسم را در اختیار داشت و جریان حاضر کردن تخت بلقیس از مملکت سبع که یمن امروزی است به فلسطین که در واقع پای تخت حضرت سلیمان بود، این در یک آن و کمتر از یک آن انجام شده است. قرآن مجید جریان رو اینجور میگه که وقتی هدهد غائب شد و بعد معلوم شد به یک مملکتی رفته است، در اون مملکت خانومی اونجا به عنوان ملکه است و خبر داد اینها بت پرستند و خبر داد این خانوم که از قول اون خانوم که تختی دارد، تختی عظیمی. البته سلیمان از روی بزرگواریش اجازه داد یه هدهد هم حرف بزند و این یک نکته اخلاقی خیلی مهمی هم از جمعش استفاده کرد، تو ذوق بلبل و این هدهد نزد که آقا اینا رو من پیغمبر خودم وصیه و در واقع همه عالم در اختیارم است، پیغمبر هستم و وصیه هم و همه چیز را میدانم، ولی اجازه داد که هدهد خودنمایی کند و خودش را در حدی که من هیچ خبر ندارم قرار داد.
یعنی اجازه داد که هدهد اظهار وجودی داشته باشه.
بله، اظهار وجود کرد.
بله، خب.
ولی در واقع خود سلیمان خبر داشت. این هدهد گفت این خانم تخت عظیمی دارد. حضرت سلیمان که یک جلسه عظیمی داشت، همه حیوانات، چرنده، حتی اجنه تو اون جلسه شرکت میکردن، چون یکی از علائم اختصاصی که برای حضرت سلیمان بود این که خداوند متعال تمام موجودات را به صورت ملموس در اختیار او قرار داده بود. در اون جلسه که نیم روز طول میکشید، حضرت سلیمان فرمود کی میتواند این تخت را اینجا حاضر کند؟ قرآن مجید میگه قال افریتون من الجن، یکی از اجنه که عظیمترین اونها بود اقدام کرد، بلند شد گفت که یا رسول الله، یا نبی الله، من این را قبل از که جلسه تمام شه اینجا حاضر میکنم. یعنی قبل از نیم روز. البته خیلی هنر بود، چون اون تخت رو اگر میخواستن با وسایل عادی با شرایط اون زمان بیارن،
بله،
اقلا یک ماه طول میکشید، عرابه ها باید کنار هم جفت میشد، با زحمت این تخت رو به یک مملکت دیگه منتقل کنن. این جن گفت من این رو کمتر از نیم روز حاضر میکنم. این هنر عالی ترین مرتبه جن بود. اما یه ولی الله کوچیک، نه ولی الله مطلق، یه ولی الله کوچیک اونجا نشسته بود، سرش رو بلند کرد، عرضه داشت حضرت سلیمان، یا سلیمان نیازی نیست اینقدر ما متل بشید، من کمتر از این که چشم شما پلک بالایش روی هم بشه من این را حاضر میکنم، و این کار را کرد. استاد ما یک فیزیکدان است، میفرمود آصف ابن برخیا که وصی سلیمان بود دوتا معجزه کرد. یه معجزه است تو قرآن آمده، یکیش نیامده. اونی که تو قرآن آمده این است، تختی با این عظمت کمتر از یک آن از یک مملکت به یک مملکت دیگه منتقل بشه.
خب معجزه دوم،
معجزه دوم این است بر اساس قوانین فیزیک اگر جسمی با سرعتی فوق سرعت نور، چون این تخت را با سرعتی فوق سرعت نور آورده، چون نور هم زمان اشغال میکنه، این فاصله بین زمین و خورشید را گفتن 8 دقیقه طول میکشه تا نور خورشید به زمین برسد، نوری که هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی میکند. جناب آصف کاری در واقع فراتر از سرعت نور انجام داده است. اگر جسمی با سرعتی فوق سرعت نور، اونم با حجم سنگینی مثل اون تخت، بخواد در آن متوقف شد، بر اساس قوانین فیزیک هیچی ازش باقی نمیموند. شما الان ببینید یک ماشین که داره توی خیابون توی جاده با سرعت میاد، اگر خدای نکرده باید یه وقتی ترمز کند، تمام اشیایی که تو صندلی عقب هست میرزه جلو. این تازه با یک سرعت مثلا 100 کیلومتری ترمز کرده است، اونم ترمز کامل نیست. حالا اگر بخواد جسم عجیبی و عظیمی به اون سان اون تخت، قرآن میگه عرشون عظیم، خیلی قول پیکر بوده است اون تخت، این با سرعتی فوق سرعت نور در آن متوقف شود، هیچی ازش باقی نمیموند. اما این ولی الله یه کاری کرد، این تخت هیچ آسیبی هم ندید. حضرت صالح سلام الله تعالی علیه میفرماید تمام این کارا را آصف به واسطه یک اسم از اون 72 اسم که در اختیارش بود انجام داد. و بعد فرمود ما اهل بیت عصمت و طهارت از این 72 اسم 71 اسمش در اختیار ماست. این فاصله بین در واقع ولی الله مطلق و آصف است. آصف ابن برقیه و سی سلیمان است.
این حدیث فرمودید در کتاب
در کتاب اصول کافی، کتاب حجه، که در اونجا در باب نقش انبیا و ائمه معصومین صحبت میکنه.
بله. خب جناب دکتر الهی منش جنبندی بحث رو داشته باشیم، اسماء الهی و فرمودید بر اساس حدیثی که از امام جعفر صادق نقل فرمودید از کتاب کافی، اسماء الهی 71 اسم از 72 اسم در اختیار اهل بیت هست، درسته؟ نسبتی که انسان میتونه برقرار کنه با این اسماء الهی، جنبندی این بحث رو داشته باشیم از زبان شما.
در واقع این همون ادعایی که در جلسات قبل هم داشتیم، انسان میتواند خداگونه بشود. انسان خدا نمیشد، اما انسان خداگونه میتونه بشد. اسماء الهی آثار و صفات الهی هند. اگر این اسماء و صفات در وجود یک مخلوق مثل انسان ظهور پیدا کند، پس ما هم به گونه خداگونه شده ایم و این اختصاصی انسان است. هیچ موجودی ده چنین قابلیتی ندارد که تمام اسماء الهی یک جا به صورت کامل، اونم به صورت معتدل در وجود او ظهور پیدا کند. انشاءالله در جلسه آینده یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد.
و همچنین تعبیر خداگونه شدن یا خداگونه بودن انسان، این حتما باید تحقیقی در مورد اون داشته باشیم، حالا یا در برنامه بعد یا در یکی از برنامه‌های آتی. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. و شهر و دیار ایما خشومید.
ترانه باران. گزارشگر مریم فرخی.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان دستندرکار و شنوندگان محترم ترانه باران. سید فیض‌الله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه در استان کهگیلویه و بویراحمد. برنامه که در خدمت عزیزان و شنوندگان محترم هستیم فرهنگ پوشش و مناسبت‌های گوناگون پوشش بانوان در استان کهگیلویه و بویراحمد. قسمتی از این خصوصیات یا این پوشش ها را تا حدودی در صنایع دستی مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد بهشون پرداختیم و گفتیم که مخصوصا لتک یا کلاهچه، مینا و کهنه را شرح دادیم. فرهنگ پوشش کلن اینطور بود. پوشش همینطوری که امروزه در به اصطلاح دنیای مدرن، پوشش هم اصطلاحاً بازگو کننده نوعی شخصیت انسان هاست یا نوعی توان فکریست یا اصطلاحاً نوعی سردر فروشگاست. بانوان محترم و بانوان عزیز عشایر با فرهنگ پوشش خود در واقع یا با البسه مختلفی که می پوشیدند یک دنیا حرف، راز و رمز را به ما ارائه می دادند، برای ما بازگو می کردند. در عروسی رنگها شاد و شادترین رنگها را می پوشیدند. در قسمت صنایع دستی خدمتون عرض کردم حتی زمانی که از اون کهنه ها استفاده می کردن، کهنه های تورمانند یا نازک فقط به فقط در عروسی ها استفاده می شد، برای اینکه اون زیبایی های بانوان اصطلاحاً دوچندان بشه. روی زیبا دوچندان شده است، یعنی اون روی زیبا را دوچندان کردن. وضعیت یعنی عکس عروسی ها مراسم عزاداری و اصطلاحاً شیون های مختلف بود. در شیون لباس ها کاملا سیاه می شد. معمولا در قدیم سادات استان کهگیلویه و بویراحمد سعی می کردن از رنگ های مخمل سبز تیره یا اصطلاحاً مخمل لجن استفاده بکنن یا اصطلاحاً از مخمل های سرمه‌ای استفاده کنند که به اصطلاح رنگ های تیره‌تری داشتن و به اصطلاح هم در اون هیته و هم در این هیته میتونستن استفاده کنند. رنگ سرمه‌ای رنگی بود که هم میتونستن به نوعی در شادی ها و هم در مصیبت ها و عزاها یا مراسم سوگواری از اون استفاده ببرند.
اما در زنها پوششون به صورت طبیعی یک پوششی بوده که بسیار متین و موقر، این ترتیب که دامنشون از چند تا دامن روی هم قرار گرفته تشکیل می شد که هر کدوم از این دامنها از چندین متر پارچه تشکیل می شد و شکیل تر جلوه می کرد و پیراهنی که با رنگ های شاد و بسیار متناسب دوخته می شد و روسری اونها عبارت است از کلاه یا لچک بود که اینها را اطرافشون قید تندوزی می کردن و رشته های بسیار قشنگی اطراف اینها قرار می دادن که بسیار خوشنما می شد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدا الحمدلله.
قربانت.
خدا قوت.
سلامت باشید.
ما از رادیو فرهنگ برنامه ترانه باران مزاحمتون میشیم. خوب هستین شما؟
سلامت باشید. خیلی ممنون در خدمتتون.
داشتین چای میل میکردین و همزمان هم دوست و دوز داریم. برام بگید که اینجا کجاست؟ چه کار میکنید؟
اینجا پاسا شهرداری لباس محلی دوزیم، گالری داریم، خلاطی داریم.
یکی از خیاط خونه های شهر یاسوجه.
بله.
چه لباس هایی میدوزید؟
لباس های محلی، دلگ، ارزم به حضورت، روسری، چرقت، کلاچه، همه چی میدوزیم.
برامون از لباس محلی بومی استان کوکیلوبوی رحمت برامون بیشتر میگید، اینکه این لباس ها در چه رنگ های دوخت میشه، چه نمادی دارن، اسمشون چیه؟
لباس مخمل داریم، لباس سنتر داریم، لباس ارزون به حضورت شکوفه‌ای داریم.
اینا جنس پارچه هاتونه؟
بله جنس پارچه هامونه. جوانامو از این حریرا و شکوفه‌ای ها و تردارا می پوشن، سنبالا از مخمل های افتاده رنگ افتاده می پوشن.
رنگ سنگین؟
رنگ سنگین بله. داخل عروسی رنگ شاد استفاده کنیم، داخل مراسم عزا هم رنگ سنگین و بیشتر مشکی استفاده کنیم. پوشش خوبی داره، زیبایی خوبی داره، واقعا لباسی که دوست داریم.
به اتفاق چه کسایی اینجا کار میکنید؟ شما خیاطی میکنید؟
همکارم، دوستام، قوم خیشام، آشناهام، خانم جالفروز پرسیامک، زرینتاج هنرجو، خانگلی ترزبان، فرخنده پرویش، ارزم به حضورت نازبگم شاکری.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
بی جان افروز خوبی؟
ممنون، تشکر.
شما که جوانتر هستید اما لباس محلی هم پوشیدید، علاقه دارید به این لباس؟
بله دوست دارم لباس محلی، سنت قدیمی مونه، چون چه داخل بازارم هستم پوشیده خلاطی کنم.
این لباس هایی که پوشیدین اسمشون چیه؟ برامون یکی یکی توضیح میدید نماد چه چیزهایی هستن؟
نماد فرهنگ لر، لباس مخمل سبز زریدار، یکان چین دار.
این مدل چینیشه؟
بله مدل چینیشه.
یعنی نه که از کشور چین اومده ولی مثلا چین میخوره؟
نه چین دارشه، دمه ای هست، چین دارم هسته.
بله شما برام بگید از این لباس ها که پوشیدین خودتون اجزاشو برام توضیح بدید.
این لباس، لباس سنتی، لباس محلی، لباس پوشیده، یه تومون محلیه چوشگیم تومون، یه پارچه پیرهن چوشگیم پیرهن، یه روسری محلی نوشگیم روسری محلیه چی پوشیم چین سنتیه. ساقه هم مثلا چی سنتیه چه حتما بورالی تره بپوشیم. دلج داریم، پیرهن محلیه روسریه، دامنه کلادا کلاچه پوشن، چاقه لاچی، همه چی.
قبلا نگفتن چاقه لاچی سیاغازانی، ولی الان دیگون چاقه لاچی ترکی. یه اخله که برس زبون لری دلگشیم.
اینو به ما روپوش میدازن رو لباس محلی؟
بله هم زیبایی قشنگی داره، هم به خاطر هوای سرد خوبه.
خیلی عمالی. چقدر به اقتصاد خونتون هم کمک شده تا حالا که کار کردید؟
خیلی خیلی خمو خرج خونه نداریم.
انشالله خدا حفظتون کنه. من که خیلی خوشحال شدم از دیدار با شماها. چند تا خانوم خوش‌ذوق، مهربان، هنرمند همستانیمون و هموطنمون.
نسل جدید این نسل قدیم لباس قدیمی نه کنار ننن،
بله
واش استفاده کنن.
بسیار عالی. اینم توصیه مادر عزیزمون بود. شما چند ساله که خیاطی میکنید؟
حدوداً 23 ساله.
خیلی عالی. دخترای گلتون هم میپوشن لباس محلی؟
بله.
چقدر خوب. ممنونم از این که با ما هم صحبت شدید. خدا حفظتون کنه. انشالله که خدا روزی حلال بیش از پیش بهتون بده. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
بستن پیشونیشون چارقد یا دستمالی که معمولا رنگ اون لاکی بود به پیشونی بستن که این اون وضعیت کلاه و لچک و کونه و اینا رو تثبیت میکرد و طرز بستن این دستمال هم در تیره ها و طوایف مختلف یک تفاوت های جزئی داشت. مثلا بعضی ها این چارقد رو کمی بلندتر و عریضتر و بعضی ها کوچکتر می بستن و به هر حال شکلشون یک تفاوت های جزئی داشت و می رسند که مثلا اینها مربوط به چه طایفه هستن. و همچنین یک روسری بزرگ به نام میناک و جالب اینه که تمام این لباس ها به وسیله خود زنها اغلب هر کس لباس خودش می دوخت و کمتر در اون موقع خیاط و خیاطی وجود داشت و شغلی به این اسم بود. هر کس سعی می کرد که خودش به صورت خودکفا بتونه لباس خودش رو بدوزه تهیه بکنه. منطقه خب از زنهای مسن و با تجربه میتونستن استفاده بکنن و از اونها راهنمایی بخوان.
اما حجاب زنانه عشایر کامل بود، چون که اصطلاحاً جامه یا پیراهنی که می‌پوشیدن این پیراهن تا دقیقاً تا انگشتان پا میاد و کاملاً تا روی زمین برخی مواقع تا چشیده میشه. امروز می‌بینیم یه مقدار خیلی کم از اون کوتاه کردن، مخصوصاً در عروسی‌ها یه مقدار اون رو بالاتر می‌بندن، چیزی حدود حد اکثر یک وجب مثلاً پایین‌تر از کف زمین قرار می‌گیره. هم از پشت می اومد هم از جلو و یه چاچ داشت که تا تقریبا اصطلاحاً تا قسمت بالای پا یا تا قسمت معمولاً کمربند، بستن کمربند، محلی که انسان کمربند خودش رو می‌بنده، تا اونجا معمولاً این چاچ می اومد از دو طرف پس آویزان بود. و تومبان یا تومون به گویش لوری، تومون هم به اصطلاح چون چین خوردگی های زیادی داشت و فقط اون قسمت بالا به عنوان یک حالا محل بستن کمربند مانند یا اصطلاحا دوم بهش میگفتن، دوم تومون، اونجا مثلا تنبان را میبستن، این تنبان هم خودش طوری بود که با توجه به لایه های زیادی چه داشت عملا حجاب به صورت 100% رعایت میشد. اون قسمت هم خدمتون عرض کردم که از مینا و روسری های مختلف استفاده می کردن که حجاب کامل بود. پس ما نمیتونیم بگیم اگر بخوایم از فرهنگی را یا فرهنگ پوشش را امروزه که معمولا مترادف میدونن با پوشش و با حجاب داشتن، میتونیم بگیم که اصلا بحث حجاب نبود، اون چون به صورت 100% حجاب رعایت میشد و نوع پوشش ها بود، فقط تناسبات رنگی بود و رنگ های مختلفی که زنان و زنان محترم عشایر ما با کار می گرفتن. سپاسگزارم از توجه و عنایت شما به این قسمت از برنامه ترانه باران. خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. غلام حسین ابراهیمی دینانی، زاده پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملا صدرا دارد. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم